أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در شهادت ثالثه بود، فرمایش های خویی رو خواندیم و سخنان بزرگان رو در رابطه با اینکه ولایت استمرار همون وظائف رسالت هست. بعد حالا می رسیم به بعضی از فقهای معاصر و بزرگواران که بعضی از این آقایان به عنوان شعائر شیعه مستحب می دانن، بعضی از بزرگان واجب می دانن شهادت ثالثه را، مثل آیه اشرف‌الدین تبریزی اینا حتی فتوا به وجوب دادن. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل خواهیم خواند و بعد یک بحث مفصلی خواهیم کرد در رابطه با اصلا شعائر و شعار و رعایت شعائر دینی، هم از دیدگاه شیعه هم از دیدگاه اهل سنت، که حتی اونها تا این اندازه جلو رفتن که مثلا صلوات بر آل پیغمبر چون شعار شیعه هست واجب است ترک کردن، تا این اندازه، یا مثلا تسلیم در قبر چون شعار شیعه هست واجب است ترک کردن و امثال این قضایا. وقت این آقایان شهادت ثالثه را ما میگیم به عنوان شعائر باید حفظ کرد، متهم میشویم به بدعت. ولی یا مثلا تختم به یمین شعائر شیعه هست باید ترک بشه. مرحوم آیت الله العظما نجفی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 1411 هجری قمری است، در تعلیقشون بر عروه میفرماید لکن الاحوت الاتیان بها، احتیاط این است که شهادت ثالثه در اذان گفته شود. ظاهر قضیه هم این است که این احتیاط احتیاط وجوبی است، چون مسبوق به فتوا نیست. چرا؟ لانها من ازهر شعائر شیعه، از ظاهرترین شعائر شیعه است. بعدشون یک تبصره میزنه لکن الاحوت ان لا یعتی بها به قصد الجزئیه، مکلف این رو به قصد جزئیات نیاره. همون در حاشیهشون بر عروه که متن عروه را خواندیم، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی در حاشیهشون و در رسالهشون که تعریبش این میشه، قول اشهد ان علی و علی الله فی الاذان و الاقامه لیس جزءا منهما، شهادت ثالثه در اذان و اقامه جز نیست، ولکنه یحسن الاتیان به بعد قول اشهد ان محمد رسول الله رسول الله به قصد القربه. بله، بهتر این است که انسان شهادت ثالثه را به قصد قربت بیاره. بله، مرحوم سید محمد روحانی متوفای 1418 شون میفهم و تستحب و صلات على محمد و آل محمد این در ذکره الشریف و اکمال الشهادتین به شهادت العلی بالولایه و امرت المؤمنین فی الاذان و غیره، مستحب هم درود بر نبی مکرم در اذان و هم شهادت ثالثه بعد از شهادت بر رسالت نبی مکرم. مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه دیگه تقریبا در این قضیه حسابی رکورد رو شکسته و شاید تنها فقیهی است که بعد از اون عبارت که از آقای خویی خواندیم ایشون فتوا بر وجوب شهادت ثالثه داده. سوال کردن از ایشون، حصل فی الآونت الاخیره بعض التشکیکات حول الشهاده از ثالث الامیر المؤمنین الامام علی علیه السلام خصوصا فی الاذان. در این سالهای اخیر تشکیکاتی بعضی ها نسبت به شهادت ثالثه در اذان ایجاد کردند. فما رأیکم الشریف بها فی الاذان، رأی شریف شما نسبت به شهادت ثالثه در اذان چیه؟ بسمه تعالی الشهادت ثالثه فی الاذان صارت شعارا للشیعه و یجب حفظ شعار الشیعه لتبلیغ الامر بالوصایت للناس خصوصا فی هذا الزمان. واجب هست حفظ شعائر شیعه، از آن شهادت ثالثه جزء شعائر شیعه هست و واجب هست حفظ این شعائر شیعه برای تبلیغ امر به وصایت علی در میان مردم، خصوصا در این عصر حیث تکاثرت الهجمات ضد عقاید شیعه، از اونجایی که تهاجم مخالفین علیه شیعه بیشتر شده. و شهادت ثالثه لعلی بالولایه لیست جزءا لا من الاذان ولا من الاقامه، شهادت ثالثه بر ولایت علی علیه السلام نه جزء اذان هست و نه جزء اقامه هست. و انما هیت تبلیغ للوصایه. این عبارت رو ببینید، خیلی زیبا استدلال میکنه، خیلی زیبا میگه این شهادت ثالثه تبلیغ وصایت بعد از نبی مکرم هست. کما ان شهادت بالرسالت تبلیغ للرساله، همونطوری که ما در اذان و اقامه میگیم اشهد ان محمد رسول الله، تبلیغ بر رسالت پیغمبره و اعلان بر رسالت پیغمبره. اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، تبلیغ بر وصایت علی ابن ابی طالبه. یعنی همون ملاکی که ما در شهادت بر رسالت داریم که اعلان و تبلیغ رسالت، همون ملاک هم در اشهد ان علی ولی الله داریم که تبلیغ بر وصایت. بعد ایشون استدلال میکنه میگه وقد ورد فی الروایات ما مضمونه اذا قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله فقولوا علی ولی الله. وقتی شما شهادت بر رسالت میدید، شهادت بر ولایت علی هم بدهید. کتاب الانوار الهیه فی المسائل العقائدیه، چون من کتاب رو نداشتم، این مطلب رو از اینترنت گرفتم. کتاب الانوار الهیه رو سایت‌های مختلف گذاشتن ولی متاسفانه صفحه نگذاشتن، ولی همونجا شهادت ثالثه رو در اولش آقایان بدن، این رو میاره. حالا اگر دوستان این کتاب رو داشتن صفحش رو یاد داشت کنن، ما اضافه میکنیم. و چند تا هم کتاب های دیگر هم که من دیدم در شهادت ثالثه همون به انوار الهیه در مسائل عقائدیه دادن. مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی متوفای 1428 میگه و تستحب الصلاه علی محمد و آل محمد عند ذکر اسم الشریف، درود بر نبی مکرم به هنگام ذکر نام مبارکشون مستحبه، و همچنین مستحب اکمال الشهادتین به شهادت لعلی بالولایه و امرت المؤمنین فی الاذان و غیره، و مستحب شهادتین را ما کامل کنیم با شهادت بر ولایت علی و امیر المؤمنین بودن علی علیه السلام. کتاب الاحکام الواضحه، این هم باز من از اینترنت گرفتم، برای شما عرض کنم صفحه نداشت ولی ذیل مسئله 579 تحت عنوان المبحث الاول فی الاذان والاقامه و فیه فصول الفصل الاول. مرحوم آیت الله العظما بهجت بعید نیست مستحب بودن استحباب خاص، استحباب ویژه برای اقرار به ولایت علی علیه السلام و کونه جزءا مستحبا فی الاذان المستحب. در اذان که خودش مستحبه، شهادت ثالثه هم در این اذان مستحب مستحبه. اینم یه تعبیر قشنگیه. و کونه جزءا مستحبا فی الاذان المستحب. اذا اتى باحدى العبارات المختلفه المرويه في النهايه في النهايه احتجاج. حالا اون عبارات های مختلفی که نقل شده در بعضی از روایات، من ان علی ولی الله، یا علی امیر المؤمنین، اشهد ان علی ولی الله، هر عبارتی بگوید خلاصه در اذان مستحبی مستحبه، لیکن به رجاء المطلوبیه، نه به عنوان جزئیت، به رجاء این که مطلوب و مرضی شارع مقدس هست. اما الاقرار المطلق بالولایت فی کل موضع حتی غیر الاذان فهو حسن و مستحب، فلا يحتاج الى دلیل خاص و لیس له عبارت خاصه ایزن. اما اینکه انسان اعتراف کند و اقرار کند به صورت مطلق در هر کجا، بالای منبر، زمین، تو جلسه، موقع حرف زدن، نشستن، برخاستن، شهادت بدهد بر ولایت علی علیه السلام، این خودش نفسن هم خوبه و هم مستحبه. یعنی شهادت بر ولایت به صورت مطلق استحباب دارد. فلا یحتاج الى دلیل خاص، اصلا احتیاج به یک دلیل خاصی هم ندارد، عبارت خاصی هم ندارد. و اکمل و عبارت یعطا بها هی المتضمنه للاقرار بخلافت او وصایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه الطاهرین. و بهترین عبارتی که انسان در ولایت بیان کنه این هست که مطلبی بگوید دلالت کند بر خلافت یا وصایت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. آقایان مسئله صفحه 186 توضیح المسائلشون رو نگاه کنن، ایشون در اونجا آمده که این تعریفش بود که رو سایت‌های مختلف قرار گرفته. آیت الله لزما شبیری زنجانی، عبارتی که ایشون در رساله عملیشون دارد این هست، من عبارتی از ایشون در حاشیه عروه ندیدم، ایشون میگه البته ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین از ارکان ایمان است، سن رکن ایمان ولایت اهل بیت، و اسلام بدون آن ظاهری بیش نیست و غالبی از معنا تهی است. اصلا اسلام بدون ولایت ائمه اصلا این اسلام نیست، مثل پوستینه ایست که مغز ندارد، مثل مغز یه گردوی شما دستتون باشه مغزی نداشته باشه. و استدلال ایشون هم که البته در بحث هایی که ما با ایشون دو به دو در محضرشون استفاده می کردیم، همون آیه برای شما عرض کنم دوم سوره مائده هست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. شون تعبیرشون این بود، عبارتشون در اینجا که و رضیت لکم الاسلام دینن، یعنی امروز من از اسلام، از این در توضیح المسائل، این از عبارتی که من خودم شفاهن از محضرشون دارم، چون چندین بار این عبارت رو ازشون شنیدم که می فرمودن و رضیت لکم الاسلام دینن، بدون ولایت علی اسلام اسلام نیست، مسلمان مسلمان نیست. همانطوری که قبل از آمدن این آیه اسلام مجزی بود، بعد از آمدن این آیه اسلام بدون ولایت مجزی نیست. بعدشون مثال میزد، قبل از آمدن اسلام عمل به آیین حضرت عیسی مجزی بود، کفایت میکرد، ولی بعد از آمدن دین مقدس اسلام دیگر دین مسیحیت مجزی نیست. همچنین قبل از این آمدن این آیه اسلام بدون ولایت مجزی بود، مشکلی نداشت و کسی از دنیا رفته و یا عمل کرده به اسلام بدون ولایت مشکلی فردای قیامت ندارد. ولی بعد از آمدن این آیه با این صراحت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی الیوم اتممت علیکم نعمتی، الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی قبل از روز قدیر مجزی بود، مشکلی نداشت عمل به اسلام بدون ولایت، ولی بعد از روز قدیر و نزول آیه شریفه دیگه اسلام بدون ولایت کافی نیست و مجزی نیست. این نظر ایشون نسبت به موضوع ولایت. بعدشون میگه خوب هست، همون کلمه یحسونی که در کلمات بعضی از فقهای دیگر داریم، خوب است بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قصد تیمن و تبرک شهادت به ولایت امامت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین و سایر معصومین علیهم السلام با این قید به نحوی که شبیه جملات اذان و اقامه نگردد ذکر گردد. میگه اگر چنانچه ما اشهد ان محمد رسول الله میگیم، اشهد ان علی ولی الله به اون شکل نباشد و ان علی ولی الله و امیر المؤمنین و الائمه المعصومین حجج الله و امثال این. یعنی شون میگه جمله شهادت ثالثه شبیه به جملات اذان نشود تا بوی جزئیت نیاد. و ایشون هم معمولا در اذانشون تقریبا به همین شکل میگن، بعد از اشهد ان محمد رسول الله حالت اشهد ان علی ولی الله، کلمه اشهد و ان علی و اولاده المعصومین حجج الله و الائمه و المعصومین به این شکل. این هم فرمایش ایشون. آقای خویی میگه امروز شهادت ثالثه از بارزترین شعار شیعه هست و باید حفظ بشه، ولی با این همه که میگه از ابرز و از هر شعائر شیعه هست و لازم است باید هم حفظ بشه، میگه اگر به قصد جزئیت کسی بگوید بدعته، به قصد جزئیت گفتن بدعته. ایشون همین برای فرار از بدعت و ها اینکه انسان گرفتار بدعت نشه و استشمام بدعت نشه، میگه عبارت گفته شود ولی عبارت شبیه فقرات اذان نشه. شبیه فقرات اذان شدن دلیل خاص میخواد. ایشون از این روایات و احادیث میگه ما نمیتونیم استفاده کنیم استحباب به این شکلی را. و در خود روایت احتجاج هم کلمه اشهد ان علی ولی الله نیست. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین. این که آیا ما اشهد ان علی ولی الله بگیم شبیه به شهادت رسالت و وحدانیت بدیم، از این روایت استفاده نمیشه. یعنی دیگه تمام ادله برمیگردد به روایت احتجاج. حالا ما این رو مفصل عرض خواهیم کرد و فرمایش ایشون رو هم ما قبول نداریم و شیعه در طول تاریخ به این شکلی گفتن اشهد ان علی ولی الله. ما باید این رو کاملا برای مردم جا بندازیم، به قصد جزئیت نگویند. ولی اشهد ان علی ولی الله باید حفظ بشه. یعنی حالا ما مثل فرمایش های عاشق جواد تبریزی که خیلی قاطعانه ایشون فتوا به وجوب دادن، یه مداری فتوا به وجوب خیلی مشکله. حالا انشاءالله بحث حفظ شعائر رو ما عرض خواهیم کرد. اگر واقعا از ادله حفظ شعائر ما وجوب بفهمیم، بله فرمایش های عاشق جواد تبریزی کاملا فرمایش متینیه، ولی اگر چنانچه وجوب نتونیم در حفظ شعائر وجوب بفهمیم، حفظ شعائر لازمه یا واجبه؟ حفظ شعائر مستحبه، مستحب مؤکده یا نه وجوب دارد؟ این یه مقداری بحث. حالا انشاءالله ما بعد از اینکه این اقوال رو آوردیم، شاید یکی دو جلسه در رابطه با ادله حفظ شعائر چیه و از این ادله ما میتونیم وجوب استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. اگر بنا باشد وجوب استفاده کنیم، باید خب در مسائل عزاداری هم فتوا به وجوب بدیم. یعنی عزاداری الان یکی از بارزترین شعائر شیعه هست. بله در اصل اذان ما داریم بر این که اگر یک بلدی، یک شهری مقاومت کنن اذان نگن، در بعضی از روایت داریم حاکم اسلامی میتواند اعلام جهاد کنه، یعنی اعلام جهاد کنه بر ضد اون منطقه، اون روستا، اون شهر، تا اینکه اینها مسلمانن ولی اذان نمیگن. ترک اذان در این حدی است که حاکم دستش باز برای مقاتله و اعلان جهاد. اگر به این شکل باشد که حفظ شعائر در این حدیه، یا مثلا شما ببینید مثلا کار به جایی برسه، مثلا حج تعطیل بشه، مردم نتونن برن حج، حالا یا به خاطر عدم امکانات یا مشکلات، حاکم اسلامی واجب هست تعدادی از افرادی را از بیت المال تجهیز کند، بفرستد برای زیارت خانه خدا. چون زیارت خانه خدا از شعائر دینی است و حفظ شعائر دینی لازمه. حالا اینها رو طلب دوستان، انشاءالله ما سر فرصت این مباحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. ولی در مجموع ما فرمایش این بزرگوار با همه قداستی که دارن، احترامی که به این بزرگوار داریم، بحث علمیه. بحث برای شما عرض کنم این که آقا این چرا اینطوری گفته رو احساسات و نمیدونم اینها نباید ما تصمیم بگیریم. بله فرمایش میگه به اون صورت نباشد، در طول تاریخ به این شکلی بوده فقهای عظام و بزرگان ما، جز تعداد اندکی در اون قرن سوم و چهارم مثل شیخ صدوق و دیگران، در این زمینه ممانعتی انجام نداده اند. با همین اشهد ان علی ولی الله، به ویژه به تعبیر آقای خویی، به تعبیر آقای عاشق جواد تبریزی و بعضی از بزرگواران، امروز این جمله شعار شده، اشهد ان علی ولی الله این شعار شده، نه ان علی ولی الله، نه ان علی امیر المؤمنین، این شعار نیست. شعار شیعه با همون قالب دیگر فقرات اذان و اقامه هست. ولذا انشاءالله ما در بحث بعدی انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. حالا در جلسه بعدی هم باز فتاوای بعضی از فقهای معاصر انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.